ساعت 19 به وقت تهران برابر با 17:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 10 مهر ماه 1392 برابر با 2 اکتبر 2013 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما بخیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
سلام به تو رضا و سلام به همراهان رادیو فردا. امیدوارم که تاکنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مقامات آمریکا قبل از آغاز سفرش به نیویورک 5 بار برای درخواست ملاقات میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا پیام فرستاده بودند. آقای روحانی که روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت صحبت میکرد گفت که ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا به دلیل آنکه فرصت توافق بر روی جزئیات تمام ابعاد و زوایای آن ممکن نبود انجام نشد. و همچنین در توضیح نکات مطرح شده در گفتگوی تلفنیش با باراک اوباما با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای گفت که آقای اوباما در این تماس تلفنی با حل مناقشه هسته‌ای در کوتاه مدت موافق بوده و راه را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باز دانسته است. رئیس جمهوری ایران در این حال با اشاره به لابی قوی اسرائیل در آمریکا گفت ما باید جای خالی لابی قوی ایران را در آنجا پر کنیم و کاری کنیم که برخی تلاش کنند افکار و نظرات ایران را بیان کنند. به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، اسناد گمشده تحقیق و تفحص از این سازمان در زیرزمین یکی از ساختمان‌های تأمین اجتماعی پیدا شده است. علیرضا محجوب که روز چهارشنبه در یک نشست خبری سخن می‌گفت، توضیحی درباره هویت پنهان کنندگان این اسناد نداد و تنها گفت این اسناد که زیرزمین یکی از ساختمان‌های تأمین اجتماعی جاسازی و جابجا شده بود، با کمک کارگران پیدا شده است. او با بیان اینکه تاکنون بیش از 3000 برگ شکایت و سند تخلف از سازمان تأمین اجتماعی به این هیئت ارائه شده افزود کسانی هستند که 1000 میلیارد تومان سند پیش آنهاست که باید این موارد تعیین تکلیف شود. این اسناد نتیجه تحقیق و تفحص یک ساله مجلس هشتم از سازمان تأمین اجتماعی طی دوره است که سعید مرتضوی ریاست این سازمان را بر عهده داشت. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه آزادی روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی را بی ارتباط با نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری دانست و گفت روند عفو و آزادی محکومان از سوی قوه قضاییه روندی مستمر بوده و موضوع جدیدی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی که روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قضایی صحبت می‌کرد، با حمله به کسانی که آنها را فتنه‌گر نامید گفت که قوه قضاییه اجازه تحرک به این افراد را نخواهد داد. رئیس قوه قضاییه ایران این تحلیل را که مبنای عفو و آزادی‌های اخیر باز شدن فضای کشور در اثر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است، نادرست دانست. این مقام عالی قضایی همچنین گفت به فتنه‌گران اجازه حضور در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی داده نخواهد شد. به دنبال تغییر نظر سیلویو برلوسکونی در حمایت از دولت فعلی ایتالیا، انریکو لتا نخست وزیر این کشور از پارلمان رأی اعتماد گرفت. روز چهارشنبه سیلویو برلوسکونی در تغییر نظری ناگهانی خبر داد که اعضای حزب مطبوعش موسوم به مردم آزاد به دولت انریکو لتا رأی اعتماد خواهند داد. هنوز علت این تغییر تصمیم آقای برلوسکونی مشخص نشده، اما پیشتر برخی از اعضای این حزب علارغم تصمیم آقای برلوسکونی گفته بودند به دولت رأی اعتماد خواهند داد. با تغییر نظر حزب مردم آزاد، دولت انریکو لتا روز چهارشنبه توانست با 235 رأی مثبت از مجموع 35 رأی از پارلمان ایتالیا رأی اعتماد بگیرد. و محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، از شرکت در جشنواره فیلم حقوق بشر نورنبرگ به دلیل نداشتن اجازه خروج از کشور باز ماند. این جشنواره روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت پاسپورت آقای رسولوف همچنان در اختیار مقامات امنیتی است و به همین دلیل او نتوانسته طبق برنامه قبلی در جشنواره فیلم نورنبرگ حاضر شود. قرار بود آقای رسولوف روز 8 اکتبر 16 مهر ماه جایزه افتخاری از این جشنواره بگیرد. پاسپورت محمد رسولوف 2 هفته پیش هنگام بازگشت به ایران ضبط شد و او اجازه خروج از کشور ندارد.
ممنون بابک. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوریازر میشنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. واکنش ها به سخنان نخست وزیر اسرائیل در ایران. گزارشی از این واکنش ها در این مجله تقدیم شما خواهد شد. گزارشی خواهیم داشت از سخنان امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. او درباره همه چیز گفت، از موضوع گفتگویش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا هشدار به گروه های به گفته او خودسر.
او در این تلفن هم گفت که هم شما در سخنرانی تاکید کردید دنبال سلاح نیستید، هم مقام معظم رهبری گفتند تولید سلاح از لحاظ شرعی حرامه، بنابراین راه بازه برای اینکه مذاکرات به نتیجه برسه.
روسیه از ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواست تا با آمادگی کامل در مذاکرات آتی شرکت کنند. گزارش این خبر رو هم در همین مجله تقدیمتون میکنیم. سنای آمریکا بسته پیشنهادی تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق انداخت. گزارشی رو درباره همین مسئله در این مجله خواهید شنید. و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم بخش جدایی ناپذیر مجلات خبری ما خواهد بود. شاید بتوان خبرسازترین سخنرانی روز آخر مجمع عمومی سازمان ملل را سخنرانی نخست وزیر اسرائیل دانست. سخنرانی که در آن بنیامین نتانیاهو با به تلاش‌های دیپلماتیک تهران از یک سو و واشنگتن از سوی دیگر پاسخ داد. سخنان بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با واکنش‌های مختلفی در ایران، اسرائیل و آمریکا روبرو شده. همکارم هانا کاویانی مروری داره بر این واکنش‌ها.
یکی از تازه ترین واکنش ها به سخنان نخست وزیر اسرائیل از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ابراز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر حسن فیروزآبادی گفته است که نخست وزیر اسرائیل نام خود را در تابلوی سازمان ملل به عنوان یک جنگ طلب ثبت کرده. حسن فیروزآبادی در این حال گفته که حربه گزینه نظامی امروز کند، کهنه و زنگ زده است و بر روی میزی قرار دارد که آن میز شکسته و پایداری چندانی ندارد. اشاره رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به نگه داشتن گزینه نظامی بر روی میز در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران است. این عضو شورای امنیت ملی ایران همچنین افزود که صحبت‌های نتانیاهو تهدید را علیه کسانی که او صهیونیست خواند افزایش می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که کشورش آماده است تا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی به تنهایی اقدام کند. در واکنش به این سخنان، دبیر اول نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به اسرائیل هشدار داد که درباره حمله به ایران دچار هیچ گونه اشتباه محاسباتی نشود. خداداده سیفی همچنین سخنرانی نتانیاهو را بیانیه‌ای فتنه انگیز خواند. پیش از ایراد سخنرانی بنیامین نتانیاهو، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف هم نتانیاهو را به دروغگویی، فریب و ایجاد ترس متهم کرده بود. نتانیاهو در جریان سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش حسن روحانی را خدمتگزار رهبر جمهوری اسلامی خواند که به گفته او دیکتاتور است. نخست وزیر اسرائیل همچنین سخنانی را که چندی پیش هم گفته بود در صحن مجمع عمومی تکرار کرد و گفت احمدی نژاد گرگ در لباس گرگ بود، اما به گفته او روحانی گرگ در لباس میش است.
احمدی نژاد was a wolf in wolf's clothing. روحانی is a wolf in sheep's clothing.
اما آنطور که روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داده، واکنش‌ها در خود اسرائیل به سخنان نخست وزیران کشور نسبتاً مثبت بوده است. بنابر این گزارش، دنی دایان از سیاستمداران اسرائیلی به شبکه 1 تلویزیون اسرائیل گفته است که سخنان نتانیاهو تنها حاوی حقایق بود. او سخنرانی‌های هفته گذشته در مجمع عمومی را تئاتری از دروغ و فریب خوانده است. وزیر دفاع اسرائیل هم آنطور که روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده، سخنان نتانیاهو را تصویر کردن واقعیت خوانده و گفته به دلیل فعالیت‌های ایران تا زمان توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران، جامعه بین‌المللی نباید دست از فشار و تحریم بکشد. اما اپوزیسیون اسرائیل از جمله منتقدان این سخنرانی بود. اپوزیسیون اسرائیل درباره این سخنرانی گفته که نتانیاهو با این سخنرانی و تهدیدها علیه ایران جایگاه اسرائیل در جامعه بین المللی را تحت شعاع قرار می دهد. شلی یاسیموویچ رهبر اپوزیسیون اسرائیل در این باره گفته است که دنیا نباید باور کند که ایران تنها مشکلی مختص به اسرائیل است. و اما در آمریکا واکنش سخنگوی کاخ سفید جی کارنی به سخنان رهبر اسرائیل این بود که نگرانی و شک و تردید نتانیاهو درباره نیات مقام‌های ایرانی کاملا قابل توجیه است. واکنش سخنگوی کاخ سفید اما با سرمقاله امروز روزنامه پرخواننده‌ای چون نیویورک تایمز در تضاد بود. نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در سرمقاله خود سخنرانی نتانیاهو را خشن خواند و نوشت که اگرچه او دلایل مشروعی برای نگرانی درباره اقدامات ایران دارد، اما به نوشته نیویورک تایمز این فاجعه بار خواهد بود که نتانیاهو و هوادارانش در کنگره آمریکا به دلیل عدم اعتماد کور شوند، تهدیدهای ایران را بزرگ نمایی کنند و مانع از هر گونه تلاش باراک اوباما برای یافتن راه حلی دیپلماتیک با ایران شوند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از واکنش‌ها به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که مکالمه اخیر او با رئیس جمهوری آمریکا تنها یک قدم کوچک بوده و دولت او قصد دارد که در آینده قدم‌های بلندتری بردارد. آقای روحانی که پس از گفتگوی تلفنی با آقای اوباما در نیویورک هدف انتقادات گروه‌های از محافظه‌کاران ایران قرار گرفته، روز چهارشنبه تلاش کرد در گفتگو با خبرنگاران درباره چگونگی برقراری و محتوای این مکالمه توضیح بده. جزئیات بیشتر رو از همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
طولانی ترین سخنان حسن روحانی پس از بازگشت از نیویورک روز چهارشنبه در حاشیه یک جلسه هیئت دولت. از سیاست خارجی دولتش گفت، از دیدار با سران روسیه و چین پیش از سفر به نیویورک، از مصاحبه‌هایش با سه رسانه معتبر آمریکایی و اینکه قبل و بعد از سفر به آمریکا خواسته فضا را برای آنچه دروغ افکنی‌های اسرائیل خواند سخت کند. رئیس جمهوری اسلامی گفت اسرائیل لابی قوی در آمریکا دارد و جای خالی لابی قوی ایران هم باید پر شود و بالاخره رسید به موضوع اصلی، یعنی آمریکا. حسن روحانی اشاره کرد در جریان تبلیغات انتخاباتی هم گفته بود خواهان افزایش تنش با هیچ کشوری از جمله آمریکا نیست و معتقد است می توان این تنش ها را کاهش داد و بالاخره رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکایی ها 5 بار پیام فرستاده اند برای ملاقات او و رئیس جمهوری آمریکا.
مجموعاً 5 پیام فرستاده بودند و خب ما پاسخی به این پیام ها نداده بودیم و من به دوستان وزارت خارجه گفتم که من وقتی وارد نیویورک شدم اون وقت من تصمیم میگیرم و شبی که وارد شدیم پیام بعدی و صحبت‌های بعدی، در نهایت این ملاقات صورت نگرفت به دلیل اینکه نسبت به همه ابعادش و زوایاش فرصت توافق رو جزئیات نبود.
آقای روحانی سپس مسئله ای را که این روزها در داخل ایران واکنش های مثبت و منفی برانگیخته پیش کشید، گفتگوی تلفنی او و باراک اوباما.
البته ملاقات دو وزیر خارجه در حاشیه 5+1 صورت گرفته بود، مقداری مسئله رو تخفیف داده بود، تا اینکه دو طرف که با هم در تماس بودن بحث این بود که من در روز جمعه که وقتی میخوام بیام آقای اوباما تماسی بگیره و به صورت کوتاه ما یک تماس تلفنی داشته باشیم، که حالا به هر حال در نهایت ما در لحظه حرکت با این مسئله مواجه شدیم که به هر حال اونا زنگ زدند به موبایل سفیر ما و منم خب درست در لحظاتی بود که میخواستم از هتل خارج شم و ما چند دقیقه با هم تلفنی صحبت کردیم.
به گفته ی آقای روحانی مسئله عمده در گفتگوی تلفنی او و باراک اوباما مسئله هسته‌ای ایران بوده است.
عمده بحث ما در تلفن راجع به مسئله هسته‌ای بود و تأکید من بر این که مسئله هسته‌ای باید در یک زمان کوتاهی حل و فصل بشه. او هم میگفت من قبول دارم. یه بحث‌های حاشیه‌ای هم در این تلفن مطرح شد و ما باز برگشتیم به بحث هسته‌ای. او در این تلفن هم گفت که هم شما در سخنرانی تاکید کردید دنبال سلاح نیستید، هم مقام معظم رهبری گفتند تولید سلاح از لحاظ شرعی حرامه، بنابراین راه بازه برای اینکه مذاکرات به نتیجه برسه.
حسن روحانی همچنین گفت آقای اوباما در تماس تلفنی گفته ما مشکلات فراوانی در داخل آمریکا داریم و شما هم همینطور و باید فکری کنیم که از مشکلات عبور کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران سپس رو به مردم در داخل گفت
مردم ما باید بدانند که مسائل سیاست خارجی پیش روی ما یک راه همواری نیست، راه دشواری ما پیش رو داریم. نمیشه مشکلات 8 ساله یا 10 ساله رو در 10 روز حل و فصل کرد.
آنگونه که برخی خبرگزاری های داخلی ایران گزارش داده اند، اما صدا و فیلم آن بر روی وبسایت رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران نیست، آقای روحانی در پاسخ به پرسش های خبرنگاران درباره اتفاقات و حاشیه های فرودگاه مهرآباد در مراسم استقبال هنگام بازگشت او از نیویورک گفته است در این که با گروه های خودسر مقابله می کنیم هیچ تردیدی نیست و بالاخره تأکید حسن روحانی بر ادامه همین راه، این که به باور او گفتگوی تلفنی با باراک اوباما تنها یک قدم کوچک بوده و دولت او قصد دارد در آینده قدم‌های بلندتری بردارد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود از سخنان امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:16 است به وقت تهران. شماره پیامگیر رادیو فردا رو در اینجا خدمتتون اعلام میکنم: 20420-603-8741-50. به این شماره میتونید پیامک بزنید، اسمس بزنید و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-2211-2211-2. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
بعضی ها یه جوری حرف میزنن انگار جمهوری اسلامی به خاطر خواست مردم ایران بوده که کوتاه اومده. نه آقا، یه دلیل داره مذاکره با آمریکا، اون هایی بوده که به خاطر تحریم ها سرعت نفت زمین خورده، حیات اقتصادی رژیم به خطر افتاده. و یعنی این همه وقتی ما بدبخت باشیم مگه دل دولت برای مردم میسوخته؟ چی تو ایران همچین چیزی بوده؟ کاملا آقای اوباما درست گفته، تنها دلیل کوتاه اومدن آقایون تحریما بوده. الان هم تحریما رو بردارن، پول تو جیب جمهوری باشه، بازم باشه رو گردن مردم میزنه.
آقای روحانی، یه دولت خدمتگزار باید اینا رو برای مردم فراهم کنه. مردم ایران نون میخوان، مردم ایران برنج میخوان، گوشت میخوان، مسکن میخوان، رفاه نسبی میخوان، آزادی بیان میخوان. انرژی هسته‌ای به درد ما مردم ایران نمیخوره. مردم ایران حداقل‌ترین امکاناتو تو زندگیاشون ندارن. آقای روحانی حرف منو بشنو.
محمد هستم از تهران. خواستم به عنوان یک شهروند، حالا که آقای روحانی این قدم بزرگ رو برداشته، من هم حاضرم یارانم رو نگیرم برای کمک به دولت.
خیلی خوشحالم از این که رئیس جمهور عزیز ما با رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما تماس تلفنی داشتن. ما امیدواریم که روز به روز رابطهشون نزدیکتر بشه و بهترین رابطه داشته باشن.
آقای روحانی، از این سپاه با سلام آقای جعفری نزد. مردم ایران مثل شیر جلو وایسادن. برو خود وضع مملکت رو درست کن، پدر مردم در اومد. انرژی هسته این نمیخوایم ما. به کی بگیم؟ والا نمیخوایم.
امیدوارم که آقای روحانی واقعا رو راست اومده باشه جلو برای تنش جدایی و صلح کردن با جامعه جهانی با آمریکا، نه اینکه بخواد مثل ما مردم ایران که کلاه سرمون میذارن هر روز، کلاه سر دنیا هم بذارم. امیدوارم که چنین نباشه. امیدوارم که با حقیقت و راستگویی اومده باشن جلو و صلح کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب این مجله شامگاهی رو پی میگیریم، باز هم با خبرهای از ایران. مجلس سنای آمریکا قرار بود تا ماه سپتامبر که دو روز پیش به پایان رسید، سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران را بررسی کند. اما آنطور که به نظر می‌آید، پیشبرد راهکار دیپلماتیک در هفته گذشته و در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد موجب شده تا بررسی بسته تازه تحریم‌ها به تعویق بیفتد. در همین باره همکارم هانا کاویانی نگاهی کرده به گزارش خبرگزاری رویترز در این باره و بسته پیشنهادی تحریم‌ها به سنای آمریکا.
آنطور که مشاوران قانونگذاران آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند، کمیته بانکی مجلس سنا که باید بسته تازه تحریم‌ها را که مجلس نمایندگان تصویب کرده بود بررسی می‌کرد، تا چند هفته دیگر نیز برای این موضوع اقدام نخواهد کرد. تصمیمی که اگرچه به طور رسمی از آن سخن گفته نشده است، اما میتواند فضای گفتگوی ایران با گروه 5 علاوه 1 که قرار است 23 و 24 مهر ماه در ژنو انجام شود را تلطیف کند. رویترز در این باره می نویسد که درست است که ضرب العجل بررسی این بسته تحریمی با تنش بر سر بودجه آمریکا و تعطیلی بخشی از فعالیت‌های فدرال همزمان شده، اما قانونگذاران می گویند که آنها برای بهبود فضای گفتگو با ایران در ژنو به عمد بررسی تحریم‌های سخت‌تر علیه تهران را به تعویق انداختند. باب کورکر از اعضای کمیته بانکی مجلس سنا هم در گفتگو با رویترز تایید کرده است که صحبت‌های درباره احتمال به تعویق انداختن بررسی تحریم‌های جدید مطرح بوده است. اما این قانونگذار آمریکایی تاکید کرده است که کنگره همچنان نسبت به ایران با شک و تردید نگاه می‌کند و همچنان موافق اعمال تحریم‌های شدیدتر است. به تعویق افتادن بررسی تحریم‌ها در حالی گزارش شده که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 علاوه 1 در مذاکره با ایران، روز دوشنبه در پاسخ به اینکه چه زمانی کنگره آمریکا باید تحریم‌های دیگری را علیه ایران وضع کند گفت در مقامی نیست که به کنگره بگوید چه بکند. خانم اشتون که در مرکز وودرو ویلسون در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود که او می‌خواهد در بهترین فضای ممکن برای مذاکره با ایران به ژنو برود. بسته تحریمی که قرار بود در ماه گذشته میلادی در سنای آمریکا بررسی شود، 9 مرداد ماه توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود. این بسته تحریم‌های جدید که سخت‌ترین تحریم‌ها تاکنون ارزیابی شدند، با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و این طرح باز هم صادرات و ارائه خدمات به ایران را سخت‌تر می‌کند، شرکت‌های خارجی را که با طرف‌های تحریم شده ایرانی معامله می‌کنند با جریمه‌ها و مشکلات بیشتری روبرو می‌کنند و در صورت تصویب امکانات تهران را برای دستیابی به بازارهای پولی جهان محدودتر خواهد کرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از گزارش خبرگزاری رویترز درباره به تعویق افتادن بسته پیشنهادی نمایندگان کنگره آمریکا که سنا، مجلس سنای آمریکا، این بسته پیشنهادی تحریمی رو فعلا دو هفته به تعویق انداخته.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
و ما آخرین گزارش خبری نیمه نخست مجله شامگاهی ما. روسیه امیدوار است دور جدید گفتگوهای هسته‌ای با ایران نتایج مشخصی داشته باشد و در پی رایزنی‌ها طرفین نخستین گام‌های عملی به منظور حل مسائل پیرامون برنامه اتمی این کشور را بردارند. در روزهای گذشته دیپلمات‌های ارشد روس چندین بار بر لزوم ایجاد محدوده آری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه تاکید کردند. به عقیده مسکو، نابود شدن سلاح‌های شیمیایی در سوریه راه دستیابی به این هدف را هموار و سایر کشورهای منطقه را تشویق خواهد کرد از پیگیری برنامه‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای منصرف شوند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه از ایران و گروه 5 علاوه 1 خواست با اراده سیاسی و آمادگی برای مصالحه در دوره آتی مذاکرات حاضر شوند تا بتوانند تصمیم های مشخص اتخاذ کنند که متعقبا نتایج عملی و ملموسی در پی داشته باشد. دور جدید گفتگوهای ایران و 6 قدرت جهانی برای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برنامه ریزی شده است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه بر آمادگی کامل این کشور برای مشارکت در حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران تاکید شده است. سرگی ریابکوف نماینده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 در گفتگو با خبرنگاران نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرد و افزود دو طرف کاملا از موضع یکدیگر آگاهند. لازم است هر کدام نسبت به خواسته های طرف مقابل گوش شنوا داشته باشد. زیرا اگر منتظر بمانند تا طرف مقابل هرچی او خواسته است را بپذیرد، به احتمال زیاد توافق حاصل نخواهد شد. به اذعان دیپلمات‌های ارشد روس که در روزهای گذشته پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران اظهار نظر کردند، پیشرفت در مذاکرات با ایران باید بر اساس معامله متقابل استوار باشد و لغو تدریجی تحریم‌ها به موازات رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی این کشور سرعت گیرد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در موسکو، میگوید نتیجه بخش بودن مذاکرات به تلاش های دو طرف بستگی دارد.
Может быть, иранцы попытаются договориться с внешним миром, потому что они тоже устали от этих международных санкций.
احتمال اینکه ایران سعی کند با جامعه جهانی به توافق برسد بسیار زیاد است، زیرا آنها از تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رنج فراوان می‌برند. اما مطالبات جامعه جهانی نیز باید معقول باشد و به خصوص کشورهای غربی نباید زیاده خواهی کنند، بلکه باید آماده باشند گام‌های مثبت ایران را تشویق کنند. برنامه اتمی ایران برای این کشور اهمیت حیاتی پیدا کرده و آنها از منافع ملی خود دفاع خواهند کرد.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل که با شبکه انگلیسی زبان راشتوده مصاحبه می کرد، از ایران خواست هرچه سریع تر به پرسش های باقی مانده پیرامون برنامه اتمیش پاسخ دهد و حل مناقشه هسته ای ایران را دستاورد مهمی در راستای ایجاد منطقه آری از سلاح های کشتار انبوه در خاورمیانه دانست. او همچنین گفت خل سلاح شیمیایی سوریه نخستین اقدام عملی در این مسیر و به مثابه انگیزه سیاسی برای تمامی کشورهای منطقه خواهد بود. در روزهای گذشته سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت که مسکو مصمم است برای عملی شدن پیشنهاد ایجاد محدوده آری از تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه تلاش کند. الکسی مالاشنکا، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، توافق روسیه و آمریکا بر سر انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه را تاریخی می‌داند.
Если возникает такой прецедент разоружения химоружия, то у нас же еще есть публика, которая владеет ядерным оружием.
اگر سلاح‌های شیمیایی سوریه نابود شود، برای کسانی که سلاح هسته‌ای دارند و یا برای دستیابی به این سلاح می‌کوشند، هشدار جدی خواهد بود. این گام برای آنها حاوی این پیام خواهد بود که اگر روسیه و آمریکا درباره سوریه به توافق رسیدند، اقدامات مشترک این دو در راستای جلوگیری از بلندپروازی‌های غیر صلح‌آمیز این کشورها نیز امکان پذیر است. هنوز زود است درباره نتایج این همکاری صحبت کنیم، اما معتقدم که این رویداد به قدری مهم است که تمام تحولات آتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به اذعان وزیر خارجه روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، در پی دیدار با باراک اوباما، همتای آمریکاییش، در حاشیه اجلاس گروه 20 در سنت پترزبورگ، حفظ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جمع‌آوری تسلیحات شیمیایی در جهان را از اهداف رهبردی جامعه بین‌المللی دانست. ایران نیز به تازگی مجدداً تأکید کرده حمایت این کشور از ایجاد منطقه آری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه با هدف نهایی تضمین دنیای آری از سلاح‌های کشتار جمعی خدشه‌ناپذیر است.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و ما در اینجا به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر بخش دوم مجله شامگاهی تقدیم شما خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 است. در اینجا بخش دوم مجله شامگاهی آغاز میشه. دو برنامه خواهیم داشت. یک میزگرد سیاسی خواهد بود. به طور زنده با دو کارشناس گفتگو خواهیم کرد و برنامه نمای دور نمای نزدیک. اما پیش از پخش این دو برنامه با همکارم فهیمه خسرو حیدری همراه میشیم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. فهیمه
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. در این مجله، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مقامات آمریکا قبل از آغاز سفرش به نیویورک 5 بار برای درخواست ملاقات میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا پیام فرستاده بودند. آقای روحانی که روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت صحبت میکرد گفت ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا به دلیل آنکه فرصت توافق بر روی جزئیات تمام ابعاد و زوایای آن ممکن نبود انجام نشد. او همچنین در توضیح نکات مطرح شده در گفتگوی تلفنیش با باراک اوباما با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای گفت آقای اوباما در این تماس تلفنی با حل مناقشه هسته‌ای در کوتاه مدت موافق بوده و راه را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باز دانسته است. به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، اسناد گم شده تحقیق و تفحص از این سازمان در زیرزمین یکی از ساختمان‌های تامین اجتماعی پیدا شده است. علیرضا محجوب که روز چهارشنبه در یک نشست خبری سخنی گفت، توضیحی درباره هویت پنهان کنندگان این اسناد نداد و تنها گفت این اسناد که از زیرزمین یکی از ساختمان‌های تامین اجتماعی جابجا شده بود، با کمک کارگران پیدا شده است. او با بیان اینکه تاکنون بیش از 3000 برگ شکایت و سند تخلف از سازمان تامین اجتماعی به این هیئت ارائه شده، افسود کسانی هستند که 1000 میلیارد تومان سند پیش آنهاست که باید این موارد تعیین تکلیف شود. این اسناد نتیجه تحقیق و تفحص یک ساله مجلس هشتم از سازمان تامین اجتماعی طی دوره است که سعید مرتضوی ریاست این سازمان را بر عهده داشته است. و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه آزادی روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی را بی ارتباط با نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری دانست و گفت روند عفو و آزادی محکومان از سوی قوه قضاییه روندی مستمر بوده و موضوع جدیدی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی که روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قضایی صحبت می‌کرد، با حمله به کسانی که آنها را فتنه‌گر نامید، گفت قوه قضاییه اجازه تحرک به این افراد نخواهد داد. رئیس قوه قضاییه ایران این تحلیل را که مبنای عفو آزادی‌های اخیر باز شدن فضای کشور در اثر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است، نادرست ارزیابی کرد. رضا
ممنون فهیمه. آخرین خبرها رو از همکارم فهیمه خضر حیدری شنیدید. و اما طبق روال چند روز گذشته و با توجه به خبرهای مربوط به موضوع هسته ایران و مسئله رابطه ایران و آمریکا و موضوع سخنرانی‌های 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رادیو فردا در این ساعت یک میزگرد سیاسی داره و به بررسی مهمترین مسائل سیاسی روز می‌پردازه. همانطور که احتمالاً مستحضرید، شامگاه دیروز سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بخش عمده سخنرانی خودش رو در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به ایران و برنامه اتمی این کشور اختصاص داد و به کشورهای غربی هشدار داد که به ایران اعتماد نکنند و در مقابل دولت جدید ایران نرمش نشان ندهند. برای بررسی بیشتر این موضوع از دو کارشناس دعوت کردیم که الان روی خط تلفن ما هستند. آقای مناشه امیر، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین بخش فارسی رادیو اسرائیل در تل آویو، و مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در برلین. مهمانان گرامی، خوش آمدید به این برنامه. آقای مناشه امیر، با شما آغاز میکنم. لطفا بفرمایید که نخست.
من در اورشلیم زندگی میکنم.
در اورشلیم،
نه در تل آویو. بله.
بله. عوض میخوام از شما بفرمایید آقای مناشه امیر، از واکنش ها در داخل اسرائیل پس از سخنرانی آقای نتانیاهو در سازمان ملل، واکنش ها در داخل اسرائیل چطور بود؟
به طور کلی میشه گفت که اکثر مردم اسرائیل و احزاب سیاسی و دیگران استقبال خیلی خوبی کردن از سخنان نتانیاهو. ما انتقادی نشنیدیم حتی از جانب احزاب اپوزیسیون در مورد اینکه چرا نتانیاهو آمد و بیشترین بخش از سخنان خودش رو به موضوع اتم ایران اختصاص داد. تصور میکنم که همه طیف‌های سیاسی در اسرائیل در این باور با نتانیاهو هم عقیده هستند که حکومت ایران با تهدیدهایی که علیه اسرائیل میکنه، با کمک‌هایی که به حزب الله میرسونه، با پول‌هایی که برای حماس میفرسته و سازمان‌های ترور و جنایاتی که در سوریه علیه مردم سوریه انجام میده و موشک‌هایی که ساخته که انواع و اقسام موشک‌هاست و تلاش‌هایی که برای ساخت بمب هسته‌ای میکنه، اینها همه حکومت ایران رو به یک رژیم، یک تهدید بسیار جدی علیه اسرائیل مبدل میکنه.
بله.
بنیامین نتانیاهو نطق خودش رو با کوروش کبیر و اون دینی که ملت اسرائیل و ملت یهود نسبت به ملت ایران و پادشاه دادگستر ایران کوروش کبیر داره آغاز کرد.
بله.
و در واقع کوروش کبیر به یهودیان کمک کرد که برگردن به سرزمین پدری خودشون.
حالا جزئیات بیشتر سخنرانی آقای بنیامین نتانیاهو بیشتر خواهیم پرداخت. آقای مناش امیر، با توجه به وقتمون اجازه بدید که با آقای براتی هم یه گفتگوی داشته باشیم. آقای براتی، نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به نیویورک گفته بود که میخواد بیاد که به گفته خودش واقعیت رو درباره رئیس جمهوری ایران و برنامه اتمی ایران بگه. با توجه به سخنرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد، آیا به نظر شما واقعیت رو بیان کرد؟
خب ببینید، باید به دو نکته اساسی توجه کرد. یکی این که امنیت اسرائیل برای دولت ایالات متحده آمریکا جدا از این که رئیس جمهور چه کسی باشه همیشه مهم بود و مهم هست. مسئله دوم این هست که آمریکا نمیتونه تمام سیاست خاورمیانه خودش، روابطش رو با نیروهای سیاسی کشورهای خاورمیانه از عینک ویژه اسرائیل ببینه و یا اینطور بگم از منافع ویژه دولت وقت اسرائیل سیاست رو تنظیم بکنه. تمام اون مسائلی که جناب مناشه امین گفتن اگر به اون شکلی که ایشون میگن واقعیت داره، یه الزامی همراهش داره و اون الزام این است که برای تمام این منطقه یک فرایافت، یک کنسپت جدید امنیتی و صلح لازم هست. یک کنفرانس هرچود که امنیت و صلح خاورمیانه‌ای لازم هست که تمام تهدیدات متقابل از میان برداشته شه و چه بهتر که خود اسرائیل اصلا پیشنهاد دهنده چنین طرحی باشه همراه با دیگر کشورهایی که همراهی میکنن. به هر رو وضع موجود به این شکل قابل ادامه نیست. به همین دلیل هم من صحبت‌های آقای نتانیاهو رو اونطور مثبت نمیبینم که او یا در اسرائیل دیده شده.
آقای مناشه امیر، حالا با توجه به اینکه حتی بخشی از جمهوری خواهان آمریکا و جریانات محافظه‌کار در ایران و حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسئله گفتگو با آمریکا فرصت دادن، آیا اظهارات نخست وزیر اسرائیل برای تأثیر گذاشتن بر روی برقراری احتمالی روابط بین ایران و آمریکا است یا برای مصرف داخلی در افکار عمومی اسرائیل؟
بله، خواستم بگم که سخنان آقای محمد براتی کاملا به جا بود در اینکه اسرائیل
آقای مهران براتی
مهران پوزش می طلبم در مورد اینکه اسرائیل به امنیت خودش می اندیشه و ایالات متحده به مصالح جهانیش می پردازه، دقیقا در اینجاست که بین اسرائیل و دولت پرزیدنت اوباما یه اختلاف نظرهایی در مورد سیاستی که باید در برابر حکومت ایران در پیش گرفت به وجود میاد، به این معنی که اسرائیل بسیار نزدیک به حکومت ایران. اسرائیل مساحتش 1/80 خاک ایران، بسیار آسیب پذیر. اسرائیل به یاد داره که رئیس جمهوری حکومت اسلامی ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی در یک خطبه نماز جمعه گفتش که یک بمب اسلامی کافیه که حکومت صهیونیستی رو ویران بکنه. سخنان احمدی نژاد رو به یاد داشته باشیم.
بله. حالا کمی به گذشته نریم چون اینها رو شاید شنوندگان ما بدونن. آقای مناشه امیر، حالا با توجه به اظهاراتی که نخست وزیر اسرائیل داشت و با توجه به همین مسئله که خدمتتون عرض کردم که بخشی در آمریکا و بخشی در ایران، بخشی سیاسی حتی محافظه‌کاران و رهبر جمهوری اسلامی هم به این مسئله به دیپلماسی فرصت دادن، آیا اظهارات دیروز نخست وزیر اسرائیل که خیلی تند هم به رئیس جمهوری ایران و هم به برنامه اتمی ایران حمله کرد، آیا برای مصرف داخلی افکار عمومی در اسرائیل هست یا خواسته تأثیر بذاره بر روی برقراری رابطه بین ایران و آمریکا؟
ببینید، مسلماً مسئله داخلی اسرائیل و برای مصرف داخلی به هیچ وجه نیست، چون همونطور که من بررسی کردم و دیدم تقریبا تمام اخشار اسرائیلی از این سخنان استقبال کردن و اون رو خوب دونستن. ولی در مورد اینکه آیا اسرائیل میخواهد که روی ایالات متحده تأثیر بگذاره یا نه، بله اسرائیل میخواهد هشدار بده به ایالات متحده و پرزیدنت اوباما که شما فریب اون لبخندها رو نخورید. این سخنانی که آقای روحانی میگوید پشتوانه نداره، به خاطر اینکه روحانی قدرت تصمیم گیری نداره، قدرت تصمیم گیری دست دیگران. دیگران همشون تاکید کردن که ملاقات سفر روحانی و مکالمه تلفنش با اوباما برای رفع شر بوده و نه بیشتر، و تاکید میکنن که فعالیت‌های غنی‌سازی و برنامه‌های اتمی در حکومت اسلامی ایران ادامه خواهد یافت. و اینها همه چیزهایی است که اسرائیل رو به شدت نگران میکنه، چون همونطور که گفتم اسرائیل کوچکه و نزدیک به حکومت ایران، ایالات متحده بسیار بزرگ، بسیار پرقدرت و دور از اسرائیل. بنابراین یک اختلافاتی بین منافع ملی ایالات متحده و نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاد میشه که اون رو نتانیاهو در سخنرانی خودش بسیار با آوردن استدلال هایی که به نظر مفسران اسرائیلی متقن و محکم بود بیان کرد.
آقای براتی، آقای مناشه امیر گفتیدن که آقای نتانیاهو استدلال های متقن و محکمی آوردن، شما چقدر به این مسئله اعتقاد دارید؟
خب ببینید، اگر مسئله تهدید هست، الان اگر اسرائیل خودش رو مورد تهدید از طرف جمهوری اسلامی میدونه، اون هم به دلیل سلاح اتمی، فعلا اون که سلاح اتمی در دست داره اسرائیل هست. اتفاقا این مسئله دید ایران هم نسبت به اسرائیل همین مسئله هست که اسرائیل و آمریکا میخوان جمهوری اسلامی رو نابود بکنن و من باید در مقام دفاع از خودم باشم به اشکال گوناگون. فعلا که الان 10-12 سالی است که مرتب گفته میشه ایران 6 ماه دیگه بمب داره، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، به هر صورت تا به حال این مسئله نبوده و این هم نخواهد شد، چون جمهوری اسلامی هم درست فهمیده که جهان تحمل داشتن بمب اتمی از طرف ایران رو نخواهد کرد داشت. و از اون طرف هم اسرائیل 1200 کیلومتر از ایران دور است، مرز مشترکی با ایران نداره. حتی اسرائیل به نظر من با ایران منافع مشترک در این منطقه داره. مسئله حکومت غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی یک مشکلی است که این مشکل تو کشورهای عربی هم هست. شما نمیتونید امنیت منطقه‌ای رو بر بود و نبود دموکرات بودن حکومت‌ها بنا کنید. حکومت‌های غیر دموکراتیک در تمام منطقه هستن، ولی صلح امنیت منطقه لازم هست، از جمله برای اسرائیل. امنیت اسرائیل اتفاقا برای ما ایرانی‌ها هم مهم است، چون هر گونه ناامنی اسرائیل تاثیرگذار خواهد بود بلاواسطه روی ایران. تحریم خواهد بود، جنگ خواهد بود، مداخلات نظامی خواهد بود و هیچ ایرانی میهن‌پرستی همچین چیزی نمیخواد. به همین دلیل هم فشار سیاسی در داخل کشور و خارج کشور به جمهوری اسلامی آنقدر شدید هست که مجبور هست در سیاست‌های خودش تجدید نظر کنه. با اون چی که الان انجام گرفته، تجدید نظر به این معناست که جمهوری اسلامی یک گام به عقب رفته، حاضر به گفتگو و کنترل شده. اگر جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی به منع گسترش سلاح‌های اتمی رو بپذیره و تصویب کنه و مامورین آژانس و همه جای ایران بتونن سر بزنن و کنترل داشته باشن، اون وقت نگرانی های امنیتی اسرائیل هم مبنی بر اینکه ایران احتمالاً بمب اتمی خواهد داشت برطرف میشه. من فکر میکنم باید با اقدامات مشخص جلو جنگ رو گرفت، ولی با تبلیغات سیاسی این کار رو نمیشه کرد. اتفاقا ایجاد دشمنی بیشتر میان اسرائیل، ایران، کشورهای عربی، نیروهای اسلامی به ضرر اسرائیل هست. در این سالهای گذشته مرتب نیروهای افراطی جون گرفتن در این منطقه و نیروهای افراطی برای اسرائیل امنیت نخواهند آورد.
بله.
همینطور جان گرفتن نیروهای افراطی در ایران امنیت برای اسرائیل نمیاره. اسرائیل باید علاقه به این مسئله داشته باشه که نیروهای معتدل سیاسی در ایران در حکومت باشن اگر نمیشه حکومت دموکرات داشت. به همین دلیل هم باید فکر سازنده بیشتری در صحنه بین المللی آورد و سیاست رو با آمریکا طوری به پیش برد که این تضاد منافع نباشه که به نظر من وجود نداره.
بله، حالا آقای مناشه امیر، نخست وزیر اسرائیل در پایان سخنرانیش تهدید کرد که اگر جلوی ایران هسته‌ای از طریق دیپلماسی گرفته نشه به تنهایی خودش اقدام خواهد کرد. چقدر این تهدید نخست وزیر اسرائیل جدی و عملیه؟
بله، نخست وزیر اسرائیل هرگز تهدید نکرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد،
ولی گفت به تنهایی اقدام خواهد کرد.
هشدار داد، تهدید نکرد. گفت ای ملت‌های دنیا، به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل حکومت ایران می‌خواهد ما رو نابود بکنه.
ولی قبلا خط قرمز کشیده بود آقای مناشه امیر.
ارتباطی نداره، اون خط قرمز به قوت خودش باقی است. گفته که اونها میخواهند ما رو نابود بکنن و ما اگر دنیا نیاد و با ما همکاری نکنه و دفاع نکنه، ما به ناچار رأساً و شخصاً از خودمون دفاع خواهیم کرد. این یه هشداره. به هیچ وجه این
آیا این از خود دفاع کردن به معنای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایرانه؟
من نمیدونم چه برنامه‌ای دارن، ولی اقدامی خواهند کرد که از اجرای نیت حکومت ایران برای حمله به اسرائیل و نابودی اسرائیل جلوگیری بکنند.
صحبت نیت کردید آقای مناشه امیر.
در مورد آقای اجازه بدین، در مورد سخنان آقای براتی هم یک تذکری رو لازم میدونم که میگویند که اسرائیل بمب اتم داره. اسرائیل هرگز هیچ کشوری رو به نابودی تهدید نکرده. اسرائیل فقط خواسته از خودش دفاع بکنه و همونطور که آقای براتی فرمودن، روزی انشالله وقتی که صلح برقرار بشه، تنش‌ها در خاورمیانه و تهدیدها از بین بره، مسلماً اسرائیل هم حاضر خواهد شد که تمام درها رو بگشاید و همه بیاین و ببینن و اقدام بشه برای پاکسازی منطقه خاورمیانه از هر گونه سلاح تعرضی.
حالا آقای براتی، چقدر با توجه به گفته‌های مقامات ارشد دولت آمریکا، آقای اوباما و وزیر خارجه آمریکا که خواستن فرصت بدن به دیپلماسی و حتی این خبری که امروز خبرگزاری رویترز منتشر کرد مبنی بر به تعویق افتادن بسته تحریمی جدید آمریکا، چقدر آقای نتانیاهو تونسته یا میتونه در ترغیب و تغییر مقامات آمریکایی در قبال ایران موفق عمل کنه یا موفق شده عمل بکنه؟
در شرایط کنونی فکر نمی کنم اصلا دولت آقای نتانیاهو بتونه در سیاست گذاری دولت آقای اوباما در مورد ایران و خاورمیانه تأثیر گذار باشه. علت اونم این نیست که اصلا تأثیر پذیر نیستن. علت بر سر راه نما بودن، راه داشتنه. اگر پیشنهادات منطقی از طرف اسرائیل بشه، حتما آقای اوباما میپذیره. در این مورد مشخص ممکن نیست و به نظر من بخصوص مسئله تهدید که اگر دنیا عکس‌العمل نشون نده به تهدیدات اسرائیل رأساً عمل میکنه، خب همه میدونن. ببینید، در اسرائیل فرماندهان نظامی اسرائیل و مسئولین امنیت اسرائیل با واقع بینی کامل تا کنون از دولت خواستن پرهیز کنه از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران. خب این فقط مسئله ترس که در این میان نیست، ترسی وجود نداره. اسرائیل یک کشور بسیار قوی از نظر تسلیحاتی و ارتش و ارشوت که سلاح‌های گوناگونش هست. اگر میگن باید پرهیز کرد، از عواقب این مسئله هست.
بله.
بنابراین الانم فکر میکنم که بهتره که آقای نتانیاهو کمک کنن با آقای اوباما در این جهت که گامهای واقع بینایی بردارن. تا به حال به هر صورت راه به جایی نرفته این رو در رویی. فکر میکنم باید کمک کرد که ایران امکان دسترسی به سلاح اتمی هیچ وقت پیدا نکنه.
ممنون آقای براتی. وقتمون در اینجا به پایان میرسه، به خاطر اینکه فرصتی نداریم، متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. امیدوارم که در بخش‌های بعدی بشه این مسئله رو بیشتر باز کرد. ممنون از مهمانان این میزگرد، آقایان مناشه امیر از اسرائیل و مهران براتی از آلمان با ما بودند و نگاهی بود به موضوع سخنرانی دیروز نخست وزیر اسرائیل. شنوندگان گرامی، در ادامه این مجله خبری از شما دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه نماگر باشید. کاری از همکارم آرش حسنیا. پیش از اون من از شما رضا جمالی هستم، مجری مجله خبری، خداحافظی میکنم تا ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. با من همراه باشید. پیش از همه گشتی بزنیم در دنیای خبرهای اقتصادی.
بورس خبر.
هفته‌نامه تجارت فردا در گزارشی که بر اساس اعداد و ارقام منتشر شده در ترازنامه بانک مرکزی تهیه کرده است، میزان ذخایر طلای ایران را بین 95 تا 100 تن ارزیابی کرده است. این میزان ذخایر طلا با ادعای محمود بهمنی رئیس کل پیشین بانک مرکزی که میزان ذخایر طلای ایران را بیش از 500 تن اعلام کرده بود، تفاوت بسیاری دارد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی که بر اساس آمار قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات منتشر کرده، آمار قراردادهای ثبت شده مسکن از آذر ماه سال 87 تا ابتدای مهر ماه سال 92 را بیش از 6 میلیون و 250 هزار فقره اعلام کرده است. مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن، در گزارشی میدانی از وضعیت بازار مسکن در تهران که نتایج آن در خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده، به این جمع‌بندی رسیده است که به رغم رکود در معاملات مسکن، رشد قیمتی در این بازار متوقف نشده است. بر اساس نتایج این گزارش، قیمت‌های پیشنهادی برای مسکن نوساز در شهر تهران در تابستان سال 92 در مقایسه با فصل مشابه پارسال از 65 تا 90 درصد رشد داشته. کمترین رشد قیمتی به مناطق متوسط نشین پایتخت و بیشترین رشد قیمتی به مناطق بالای شهر تهران مربوط می شود. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری ایران، با حضور در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گزارشی از آینده اقتصادی ایران ارائه کرد. بر اساس گزارش آقای نیلی، تورم در سال 93 کاهش یافته و رشد اقتصادی بهبود خواهد یافت. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی نرخ تورم 12 ماهه شهریور ماه امسال را 36 درصد اعلام کرده است. نرخ تورم سالانه در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه امسال رشدی در حدود 1 درصد را تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال به 37 درصد رسید که به معنای کاهش 1.4% نرخ تورم نقطه به نقطه است. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در شهریور ماه امسال از توقف روند رو به رشد تورم خبر می‌دهد.
لابلای یادداشت‌ها.
بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، به تلاش دولت که آن را دولت تدبیر خوانده برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی اشاره کرده و تاکید کرده است که این دولت با وجود کسری بودجه میکوشد تا از بانک مرکزی استقراض نکرده و دستوراتی را مبنی بر وام دادن به بانک‌های تخصصی و تجاری صادر نکند. او در ادامه یادداشت خود می نویسد که دولت تا به اینجای کار دست بانک مرکزی را برای فعالیت باز گذاشته و برای استقلال این نهاد احترام قائل شده است. به نوشته آقای هادی‌زنوز، در زمینه سیاست خارجی نیز گام‌های مثبتی از سوی دولت برداشته شده که امید را به بازار بازگردانده است. این اقتصاددان به اصلاحات دولت جدید در حوزه بازرگانی خارجی و تسهیل واردات و صادرات در امور گمرکی و تعدیل تعرفه‌ها اشاره کرده و تاکید کرده است که این موارد در کنار هم بر نرخ تورم تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت و با کاهش تورم در ماه‌های آتی همراه خواهد بود. آقای هادی‌زنوز در این حال که به مشکلات اقتصاد ایران در ماه‌های آتی از جمله رشد اندک اقتصادی و اجبار دولت به افزایش قیمت بنزین، آب و برق تاکید کرده، اما اصرار دارد که با وجود تمام این موارد نمی‌توان گفت که وعده دولت درباره بهبود وضعیت معیشتی مردم در صد روز بی اساس است. به نوشته این اقتصاددان، از همان ابتدا همین انتظار وجود نداشت که تورم طی صد روز یک رقمی شود. اما او با اشاره به کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز و سکه تاکید کرده که تمام این موارد از نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی است. فقط باید کمی به دولت فرصت دهیم. حسین راغفر در یادداشتی به موضوع تغییر سیاست خارجی ایران و ارتباط آن با اقتصاد ملی پرداخته است. در این یادداشت که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده، این اقتصاددان تاکید کرده است که سیاست خارجی مخاصمه برانگیز 8 سال گذشته و همسویی آن با سیاست‌های داخلی دولت پیشین مشکلات عظیمی را بر نسل‌های حاضر و آتی جامعه تحمیل کرده است. به نوشته آقای راغفر، در 8 سال گذشته بنیانهای تولید نابود شده و جامعه به شدت به واردات کالاهایی که به طور سنتی صادر می شدند وابسته شد. او سپس به شرایط فعلی و تغییرات به وجود آمده اشاره کرده و تاکید می کند که سیاست خارجی تنها تسهیلگر بخشی از معضلات اقتصادی اجتماعی در داخل خواهد بود و در شرایط کنونی البته نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است. حسین راغفر ادامه داده است که این عقلانیت و اعتدال باید خود را در سیاست‌های اقتصادی اجتماعی داخلی هم نشان دهند. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در پایان یادداشت خود به نگرانی‌های مربوط به سرنوشت دلارهایی که از پس گشوده شدن راه بازگشت درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران روانه می‌شوند اشاره کرده و نوشته است برای مقابله با آثار مخرب سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی، عزم ملی و انسجام سیاست‌های خارجی و داخلی الزامی هستند.
یک عدد یک تحلیل.
با پایان گرفتن حبس آماری در ایران، این روزها بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و دیگر نهادها و سازمانهای متولی آمار در ایران با انتشار گزارش‌های دوره‌ای تصویری روشن‌تر از اقتصاد ایران ارائه می‌کنند. تصویری که گاه موجب شگفتی مخاطبان این آمارها و گاه باعث تأسف آنها می‌شود. پس از آنکه محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، همزمان با علی طیب نیا وزیر اقتصاد و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 را منفی 5.4% اعلام کرده بودند، این رقم در گزارش مرکز آمار ایران که گزارشی از 20 سال نرخ رشد اقتصادی ایران بود، تایید شد. بر اساس آن گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 پایین‌ترین رقم رشد اقتصادی در دوره مورد گزارش مرکز آمار یعنی 2 دهه گذشته بوده است. رقم منفی 5.4% نرخ رشد اقتصادی در جدیدترین نمایگر منتشر شده بانک مرکزی که متناظر به عملکرد اقتصادی ایران در پاییز سال گذشته است نیز مورد تاکید قرار گرفته. البته باید همچنان انتشار نمایگر بعدی بانک مرکزی را انتظار کشید تا نرخ رشد اقتصادی و جزئیات تحولات کلان اقتصاد ایران در سال 91 بر اساس آن گزارش روشن و شفاف شود. البته بر اساس همین نمایگر بانک مرکزی نیز میتوان بررسی کرد که وقتی از نرخ رشد منفی 5.4% برای اقتصاد ایران سخن میگوییم، به طور دقیق از چه سخن میگوییم. بر اساس جدیدترین نمایگر منتشر شده بانک مرکزی، رشد اقتصادی در تابستان سال 91 بیشترین کاهش را تجربه کرده و اقتصاد ایران رشد منفی 6% را شاهد بوده است. بررسی اجزای اقتصاد ایران در این گزارش بیانگر آن است که بیشترین اثر بر رشد اقتصادی ایران ناشی از کاهش ارزش افزوده بخش نفت بوده که در 9 ماه نخست سال 91 36.6% کاهش ارزش افزوده داشته است. افزایش تحریم‌ها، کاهش تولید و صادرات نفت ایران و بالاخره توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش نفت و گاز ایران را می‌توان از دلایل این رشد منفی بی‌سابقه در بخش نفت ایران به شمار آورد. بخش ساختمان نیز در این دوره زمانی یعنی 3 فصل نخست سال 91 کاهش ارزش افزوده به میزان 23.3% را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش در میان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران که در دوره مورد گزارش نمایگر اقتصادی بانک مرکزی همگی کاهش ارزش افزوده و به اصطلاح رشد منفی را شاهد بودند، تنها بخش کشاورزی بود که منجی اقتصاد ایران شد. بخش کشاورزی توانست در 9 ماه نخست سال 91 با رشد 7.7% کار خود را دنبال کند. اگرچه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به مثبت شدن روند حرکتی اقتصاد ایران در سال جاری چندان امیدی ندارند، اما آنها بر این باورند که حتی اگر نرخ رشد اقتصاد ایران به 0 نرسد، دست کم شیب منفی آن تعدیل خواهد شد و کمی امیدوار کننده تر از نزول تاریخی 5.4% به کار خود پایان خواهد داد. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. نوشین سید حسینی و هانا کاویانی من رو در اجرای نمایگر این هفته یاری کردند. از اینکه با من آرش حسنی‌ها در این نمایگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل ها، پرسش ها، نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون هستم. آدرس ایمیل برنامه هم هست namayar@radiofarda.com. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.